بسم الله الرحمن الرحیم.
خب یکی از برداشت‌های ناصحیح از دین این است که ما دین رو یک امر عاشقانه، عاطفی یا صرفاً حبی یا غالباً حبی تلقی بکنیم.
خب محبت هم جایگاه بسیار رفیعی در حیات بشر داره، هم جایگاه رفیعی در دین داره، به حدی که امام باقر علیه السلام کسی ازشون پرسیدن آیا در دین محبت هست، فرمودن هل الدین الا الحب والبغض، آیا دین چیزی جز محبت و دوست داشتن و دشمنی چیز دیگه هست؟ ولی این که ما تلقی غالب از دین برامون این باشه که دین یک امر محبتی هست، به تعبیر امروزی ها حالا یه اصطلاحی رواج پیدا کرده ولی اصطلاح خیلی خوبی هم هست، تلقی عشقولانه داشتن از دین تلقی صحیحی نیست. مثلا مصادیقشو اول بگم، میخواد بره حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، میگه عشقم کشیده برم حرم، دوست دارم برم حرم. خب در این تردیدی نیست، کسی دوست نداشته باشه بره حرم ابا عبدالله الحسین علامت ضعف ایمانشه، ولی ما وظیفمون لااقل سالی دوبار حرم ابا عبدالله الحسین بریم، اگر فقیر بودیم لااقل سالی یک بار. چرا ما میخوایم یه دفعه اون بعد وظیفه‌ای زیارت رو بگذاریم کنار، فقط بعد حبی رو بگیریم؟ این یک نمونه رایجش. دیگه از امام حسین علیه السلام دوست داشتنی تر ما چی داریم در دین؟ وقت شما وقتی که حبی میری حرم امام حسین علیه السلام، با وقتی که وظیفه ای میری، ضروری میری، چقدر تفاوت داره؟ وقتی انسان از باب ضرورت رفت، تواضع بیشتری خواهد داشت و غرور کمتری. غرور عاشقانه هم خودش یه غروریه برای خودش. امام حسین من شما رو دوست دارم فکر میکنه خیلی اتفاق بزرگی براش رقم خورده که حالا علاقمند به ابا عبدالله الحسین علیه السلام شده. مزدحر امام حسین علیه السلام بودن فرق داره با محب به امام حسین علیه السلام بودن. وقت شما اضطرار رو وقتی غلبه بدی، محبتت هم تشدید میشه. ببینید حرفی که من در جلسات قبلم عرض کردم در ارتباط با پروردگار عالم، مناجات ها نتیجه همه دین در وجود اولیاء خداست. شما میبینید اولیاء خدا کمتر با خدا عاشقانه حرف میزنن، تقریبا نداریم ما. حالا یکی دو سه مورد، مثلا شاید در کل مفاتیح الجنان شما بتونید 7-8 تا کلمه پیدا بکنید، غیر از حالا مناجات المحبین، که خود مناجات المحبین هم تفسیر دقیقش وقتی نگاه بکنی همین بیان اضطراره. شما ندارید ائمه هدا با خدا عاشقانه حرف بزنن، خدا دلم برات تنگ شده، دوستت دارم، چرا اینا رو نمیگن؟ در حالی که ما میدونیم که دوست دارن، ما که میدونیم امیرالمومنین عاشق خداست، ما که میدونیم قلبش سرشار از محبت، اونم قلب با عظمت ابا عبدالله الحسین، قلب با عظمت امیر المؤمنین علی علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، قلب رسول الله الاعظم. خب اینها رو ما میدونیم عاشق خدان، ولی چرا عشقولانه با خدا حرف نمیزنن؟ قرآن کریم رو شما نگاه بکنید، کسانی که دوست دارن دین رو از منظر عاشقانه نگاه بکنن، دو سه تا آیه بیشتر ندارن. والذین آمنوا اشد حبا لله، یا مثلا برخی دیگه آیاتی که اگر منو دوست دارید، فتبعونی یحببکم الله، منو تبعیت کنید تا خدا به شما، پیامبر اکرم میفرماید تا خدا به شما علاقه پیدا کنه. ان کنتم تحبون الله، اگر شما خدا رو دوست دارید از پیامبر تبعیت کنید تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه. یکی دو سه تا آیه است، ولی بقیه آیات قرآن از چی دارن حرف میزنن؟ از ضرورت، از یک امر ضروری. ایرادی نداره شما حبی به دین نگاه بکنید. حبی به دین نگاه بکنید جلوی اون موج هوسرانی و شهوات رو میگیره، میگی عشق اینجاست. خب یه تنه زدی به کسانی که غرق در هوسن و تونستی اونا رو از خواب غفلت بیدار بکنی. عشق، صفا، محبت تو پیاده روی اربعین در هیچ مجلس دانسی یه همچین لذتی پیدا نمیشه. در هیچ ترانه یا عاشقی شما مزامین دعای ندبه رو نمیبینید. ولو یه کسی دروغ از سر نمیدونم خالی بندی عاشقانه شعر بگه، اصلا نمیتونه مثل عاشقانه هایی که در دعای ندبه هست نسبت به امام زمان حرفی بزنه، اصلا نمیتونه. چون مزامین دعای ندبه را حتما در جریان هستید دیگه، انقدر در دوری تو من غمگینم که نمیتونم دیگه تنهایی گریه کنم از شدت گریه. آیا کسی هست بخواد گریه کنه یا نخواد گریه کنه، تو چشمش خاری رفته باشه بشینه جلوی من اشک بریزه من باهاش گریه کنم تسکین پیدا کنم؟ بله این عبارت ها رو ما داریم. این من نمیخوام عرض بکنم محبت در دین نیست، یا محبت در دین جایگاهش رفیع نیست، یا محبت اوج دینداری نیست، ابدا. بلکه اینو میخوام عرض بکنم از کجا باید آغاز کرد و غلبه برداشت از دین باید چی باشه. برداشت از دین غلبش باید به عنوان یک امر عقلانی و ضروری باشه. شما خیلی هم که عاشق باشی میگه خب حالا برو من کار دارم، تمام، میذاردت کنار. اون وقتی که انسان نیازهای خودش رو میبینه محبت رو میذاره کنار. اون وقتی که انسان اضطرار خودش رو میبینه بررسی کردن و بحث کردن در مورد عاشقی رو میذاره کنار. ادبیات عرفانی ما تونسته بالاخره این غلبه رو به ما بده، غلبه تلقی اشغولانه داشتن از دین، به حدی که ما حتی این اتفاق برامون افتاده که جدی جدی فکر میکنیم عقل و عشق با هم در تعارضن. میگیم ابوالفضل عباس عقل بهش گفت آب بخور، عشق بهش گفت آب نخور. ابوالفضل عباس عقل بهش گفت آب بخور، عقلش اینقدر نعوذ بالله پاره سنگ برمیداره. این که میبینید در ادبیات گفته میشه خرد را الوداعی بود، الوداعی گو، مثلا با خرد نمیشه این راه رو رفت جلو، اینا ادب زبان شعر، زبان شعر زبان مبالغه است. میگه به می سجاده رنگین کن کرد پیر مغان گوید. خب می یعنی شراب دیگه، شراب اصلا نجسیه. اصلا تو قرآن فرمود وقتی که شراب خوردید نرید سراغ نماز. بعد شراب نجسه، اون سجاده نمیتونی دیگه نماز بخونی، خودت هم که مست کرده باشی که دیگه هیچی. بعد زبان مبالغه شعر میاد میگه چی؟ به می سجاده رنگین کن کرد پیر مغان گوید. خودم باید زبان شعر رو متوجه بشه دیگه. اگه شما بخوای زبان شعر رو جدی بگیری واقعا باید یه شراب فروشی هم این همه در مسجد بذارن، برو یه کمی بریز روی سجادت. همه ما میدونیم این نیست، ولی نمیدونم به ماجرای عقل و عشق که میرسیم یادمون میره این بس زبان شعره. کدوم عشقی بدون عقل شکل میگیره؟ کدوم عشقی بدون عقل دوام پیدا میکنه؟ کدوم عشقی، کدوم عقلی و عقلانیتی هست که به عشق منجر نمیشه؟ عقل یعنی چی؟ یه بار با هم مرور کنیم. یه عقل نظری ما داریم، یه عقل عملی. عقل عملی ترجمه سلیس و روانش اینه: میل به انتخاب بهتر، میل به انتخاب بیشتر، میل به انتخاب جاودانه تر، میل به انتخاب لذت بخش تر، میل به انتخاب زیباتر، میل به تر، ترین. اینو شما عقل، کسی ترین رو انتخاب نکنه، تر رو بگذاره کنار، کهتر رو برداره، بهتر رو بگذاره کنار، میگن تو بیعقلی. عقل یعنی هم چیزی؟ مگه میشه کسی علاقمند به چیزی بشه در حدی که عشق بشه نامگذاری کرد و این اون معشوق رو بهتر تلقی نکرده باشه؟ لااقل او خودش بهتر تا رو تلقی میکنه، بعدش هم که یه مقدار میره جلو میبینه نه زیاد بهتر نیست، عشقش افول میکنه. داستان زندگی همه آدم هاست. بعد بعضی وقتا به نفرت تبدیل میشه. چرا نفرت پیدا میکنه؟ حالا دوستش داشتی، حالا دیگه بهتر نیست، فهمیدی این بهترین نیست، دوستش نداری. نفرت چرا؟ میگه آخه عمر و وجود منو صرف خودش کرد، من چرا باید در عشق شکست بخورم؟ خب عقلت خوب کار نمیکرد بفهمی بهترین یعنی چی، بفهمی همین رو به خاطر بهترین دوست داشته باشی. عقل اصلا، حالا یواش من بگم، عقل اصلا خودش چیزی از جنس محبته، منتها راهنمای محبت. چجوری شما میگی عقل و عشق با هم دیگه در تعارضن؟ این از نتایج ادبیات عرفانی ماست که ما شعر رو با نثر اشتباه گرفتیم. در زبان شعر واقعا میگذاره کنار دم عقل رو و حتی علم رو. علم رو میگه که علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. آقا تو رو خدا رحم کن، یعنی چی علم نبود غیر علم عاشقی ما بقی؟ بابا منظورشو بگیر دیگه. منظورش اینه که تو اگر دانشت به محبت منجر نشه، این دانش در واقع دانش درست حسابی نیست. منظورش اینه. عقلت اگر به عشق رهنمون نشه، عقلت پاره سنگ برمیداره. منظورش اینه. منظورش این نیست که واقعا عقل و عشق با هم در تعارضن. وقت شما دو تا پوزیشن میبینی، یکی پوزیشنه خب حالا شما عاشقا برید، ما واقع بینیم، برو کنار، ما دنبال ضروریات و واقعیات و اینا هستیم. این یه پوزیشن قیافه گرفتن برای عشق. یه پوزیشن دیگه هم این هستش که به اصطلاح عاشقانه میاد سراغ دین و تواضعش و فروتنیش و اضطرارش از بین میره. شما ببینید اولیاء خدا پیشه در واقع خدا چجوری تواضع دارن. یکی از دوستان ما اومده بود کربلا زمان حضرت آیت الله العظمی بهجت، بعد میگفتش که من از پیش های بهجت اومدم، هر بارم میرم پیش ایشون، الان رفیق ما هست. میگه هر دفعه میرم میگم آقا من دارم میرم کربلا. میگه هر موقع بهش میگفتم که به ایشون میگفتم آقا من میخوام برم کربلا، ایشون میگفت حرم هست ابوالفضل عباس، یه سلام از جانب من بده. بعد میگفتم آقا من حرم امام حسین هم میرم از جانب شما سلام میدم، حرم امیرالمومنین هم میرم از جانب شما. او هیچ چی نمیگفت دیگه. دوباره میگفتم امری فرمایشی، حرم از اول فرض یه سلام از جانب ما بده. اصلا تواضع وحشتناکه، به خودشون اجازه نمیدن خیلی چیزا رو. ما در رابطه بین اولیاء خدا و خداوند متعال، بین خوبان و اولیاء خدا، اینا رو میبینیم. یه نفر اومده بود پیش امام باقر علیه السلام، اینقدر عشقش به حضرت بالا زده بود که نزدیکهای مدینه پابرهنه شد. شما میدونید خاک اطراف مدینه تقریبا رملی نیست، یه سنگلاخی خاصی داره، یه جوریه اصلا نمیدونم سنگریزه ها، سنگهای شکسته نکتیز چجوری میشه. خب وقتی که رسید مدینه پاهاش آشولاش بود دیگه، همینجوری اومد پیش امام باقر علیه السلام گفت آقا نگاه کن به عشق تو اینجوری شدم، آ به عشق تو آقا. آقا فرمود شکایت نکن، نگو این حرفو. در واقع آقا از اینجور اظهار عشقشون رو باز داشت. این تو یک سفر ضروری کردی، این چه خودت میسی که حال اومدی یا از کار خودت، و و خودتو دردانه میدونی، بنا بود معشوق رو دردانه بدونی، حالا خودت هم داری دردانه میدونی. بعضیا تو عشق انقدر غر میکنن که غرور عشق میگیردشون، بعد میدونید دیگه اینجور افراد خودشونو از عمل و دقت در عمل بی نیاز میدونن، درسته خود به خود اثر طبیعیش اینجوری میشه. خب تو واقعا اگه خیلی عاشقشونی سعی کن بهشون برسی. برو بابا حال ندارم. چی داری میگی تو هم؟ حالگیری میکنی یا؟ ای بابا، بابا تو الانش خودتو میکشتی. خب به همون نسبت هم بگو من در مقام عمل میکشم که خودم رو به شما برسونم. نه آقا، این دوچار میدونید دوچار خود بزرگ بینی شده، به جای اینکه معشوق بزرگ ببینه حالا دیگه خودش هم بزرگ داره میبینه. میدونی من عاشق کیم؟ و بعد این عشق موجب شده که دیگه دقتش رو بذاری کنار. چقدر من روایت حالا هست یه نمونش رو میخونم. امام باقر علیه السلام به جابر میفرماد یا جابر ایکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بحب بنا اهل البیت. فکر میکنی کفایت میکنه کسی ادعا بکنه که محبت ما رو داره؟ فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. به خدا قسم والله شیعه ما نیست مگر کسی که تقوا رعایت بکنه و ما رو اطاعت بکنه. بعد دیگه ادامه میدن که یا جابر شیعه بودن نیست مگر به تواضع و تخشع و امانت و کثرت ذکر الله و صوم و صلات. تا دیدید محبت نزد رفتار رو تنظیم بکنه، بدونید رفته، مثل آبی که یه روزنه پیدا کرده تو زمینه کشاورزی داره بیراهی میره، آب دوزک پیدا کردن داره میره یه جای دیگر رو تغذیه میکنه. چی و منیت رو، انانیت رو داره تغذیه، آب میده به بوته خار و اون اتفاق داره میفته. اینو باید مراقب باشیم. حالا جالبه در روایات هست، هم امام رضا علیه السلام میفرماد، هم روایات دیگه میفرماد آخر الزمان قبل از ظهور این زیاد میشه. باور کنید ما اوایل انقلاب اینو نمیفهمیدیم. یعنی چی زیاد میشه؟ خب محبت اهل بیت زیاد بشه، محبت ادعایی. خب خوبه که اینکه خیلی اصلا ما الان گیرمون اینه که محبت وجود نداره. خب محبت زیاد بشه خوبه، حالا کنارش هم یه مثلا محبت ادعایی چهار نفر دارن. بعد الان میبینیم نه دیگه آقا چهار نفر نیست، اصلا بحث بیشتر از این حرف هاست. در کشوری مثل عراق برخی از مراتب و انواع محبت بدون برخی دقتها داره جریانهایی رو درست میکنه به ضد محبت، جریانهای عظیمی که حاضرن قتل و کشتار بکنن، اندر خیرن میخوان دست به اصطلاح ببرن شیعه ها. یعنی وقتی شما اینجا یه محبت ادعایی داشتی و این محبت منطقی جلوه نکرد، یه چیزیش ضد خودش رو درست خواهد کرد. قبل از انقلاب ما یه کمی درست شده بود، آخوند روزخون میکشتن. همین آقای مهدی هاشمی که آقای منتظر ازش دفاع کرد در جریان عزل خودش و میگفت حالا یه کاری کرده، اینا این صحبت‌های خودش هست. اون میرفت روزخون میکشت. چرا میدیدن بعضیا غرق روزن انقلابی نیستن؟ میگفتن روزخونا مانع انقلابیگری‌ان. همین شهید حجاجی اینقدر مشهور شد، من رفتم شهرشون برای سخنرانی، گفتم فک و فامیلشو ببینم چی بوده ماجراش. خب قبل از سردار سلیمانی بیشترین آمار تشییع در کشور با برای یک شهید مال شهید حجاجی. آقا یه پسری جوان سپاهی، آقا چی شد؟ در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود آن شاهد بازاری این پرده نشین باشد. بله خدا تقدیر میکنه یه کسی مشهور بشه یه کسی هم غریب باشه. ما نمیدونیم شهید حجاجی واقعا مخلص تر از بقیه است یا نه، حتما اوج اخلاص داشته، حتما صفا داشته، ولی حتما هم ما میدونیم شهدای با صفایی بودن که غریب بودن، درسته؟ حالا چی شد ایشون اینجوری مشهور شد؟ ممکنه بفهمیم ممکنه نفهمیم، من احتمال میدم این رو. بررسی کردم یکی از بستگانش رو دیدم قبلا توی کلاس های ما تو قم می اومد و اینا، ای سلام گفت بله من پسرعموی ایشون هستم. آفرین، خوب یه آشنا پیدا کردیم. آقا چی؟ یه چیزایی بگو این شهید ببینیم چه خبره. یکمی صحبت کرد و صحبت کرد، دیدم پدر بزرگ ایشون یا آخوند روزخونی بوده که همون جریان مهدی هاشمی که شمس‌آبادی ها رو میکشت میخواست ایشون هم بکشه، اینقدر زدنش تا از روزخونی بندازنش بره کنار. حالا جالب اینا رو به اسم تا حد امام خمینی هم انجام میدادن، یعنی تو بعضی وقتا که پاش میافتاد. خب مثلا اون آقا دلش شکسته یا ابا عبدالله من میخواستم برای تو کار بکنم مثلا دیگه، شاید خدا این قدرت اثر کار این رو میذاره توی نوش و همه ثوابش میرسه به اون. معادلات پیچیده‌ای تو عالم وجود داره. من نمیخوام بگم محبت منطقی باید باشه، محبت واقعا اگه واقعی باشه که همه آثار رو به دنبال داره، ولی به این سادگی دوستان من پیدا نمیشه که. مثلا حب الله رو شما در نظر بگیرید، میفرماید حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا، محبت خدا و محبت دنیا در یک دل ابدا قرار نمیگه. در یک روایت دیگری میفرماید تا یک ذره حب دنیا تو دل هست یک ذره حب الله نمیاد. آقا با اینی که ما داریم الان یک کمی دوستش داریم و اینا و اینا، ما دوست داریم دوستش داشته باشیم. دقیق نگاه کن، در روایت داره حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق، محبت خدا آتشی است که به هر چیزی بیفته آتش میزنه. محبت مگه به هم چیز عادیه؟ منم خدا رو دوست دارم. کو خدا رو دوست داری؟ چیزی باقی نمیذاره محبت خدا. آقا من امیرالمومنین رو دوست دارم، با همین سادگی. امیرالمومنین فرمود لو احبنی جبل لتهافت، کوه من رو دوست داشته باشه متلاشی میشه. توی خراش هم من نداشتی. خیلی آرومی. بله خب شلوغ میکنیم دیگه، در محبت شلوغ میکنیم، ادعا میکنیم. دوباره برگردم از امام رضا علیه السلام یه نکته‌ای بگم در مورد ادعای محبت در آخرالزمان. میفرماید فتنه هایی در آخرالزمان درست میشه توسط کسانی که ممن ینتحل و مودتنا اهل بیت، اهل البیت، از طرف کسانی که ادعای محبت ما اهل بیت رو دارن. فتنه هایی شدیدتر از فتنه دجال. دجال نماد گمراه کنندگی و اغواگری در آخرالزمان. دجال اون عنصریه که نابود بشه دیگه جهان پر از روشنایی و فهم و بصیرت و آرامش میشه. خب بعد میفرماد ممن ینتحل و مودتنا اهل البعد، از کسانی که ادعای محبت ما رو دارن چی میشه؟ فتنه های شدیدتر از فتنه دجال دیده میشه. بله خب محبت الان بازار داره، یه لذتی هم داره، طرف میره تو این فضا و جوگیر میشه. و البته صدر اسلام زیاد این اتفاق نمی افتاد، بعضیا بودن یه دفعه مبالغه میکردن، داغ میشدن در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام، ولی نوعاً این اتفاق صدر اسلام نمی افتاد. برای چی؟ برای اینکه ببخشید تلخی های امیرالمومنین علی علیه السلام، واقع بینی ها، تقوا، نمیدونم سخت گیری ها، اینا رو هم میدیدن، نمیتونستن مبالغه آمیز برخورد بکنن و مستانه عمل بکنن و مغرور بشن. آقا خود حضرت داره اینجوری عمل میکنه، تو چجوری ادعا میکنی من دوستش دارم؟ هیچی. طرف غرورش خالی میشد و میفهمید که اتفاقا زیاد دوست نداره. نکته جالب اینه، روایت داره اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا من دوستت دارم، آقا فرمود دروغ میگی. آقا خیلی بد جور تو ذوق میزد. بعضی ها میگفتن با یه من اصل نمیشه امیرالمومنین رو خورد. خود رسول خدا این حرف رو تایید کرد. فرمودن علی جانم، حالا یه جور دیگه البته حضرت تعبیر فرمودن، اگر دنیا رو اصل کنی در کام منافق قرار بدی نمیتونه تو رو دوست داشته باشه و چیزهای شبیه به این که میفرمودن انه خشنون فی ذات الله لا تشکو علیاً، شکایت نکنید از علی ابن ابی طالب، او اگر خشونت، میگفتن علی خشنه. آقا میفرمود خب اگر اون خشنه، خشنه در راه خداست. اومد گفت آقا من دوستت دارم، آقا فرمود درست نمیگی. گفت آقا من دارم میگم دوستت دارم، آقا فرمود خب داری دروغ میگی، من دارم میبینم، من محبین خدا میشناسم. طرف مونده بود چی کار بکنه. خب بله زمان ائمه خدا نمیشد زیاد این ادعاها کرد، تازه اون زمانم محب غالی، محبی که ادعا بکنه و مغرور بشه و اینا داشتیم. ولی در این حال این ماجرا هست که اون زمان این فضا کمتر بود، چون خود اهل بیت رو از نزدیک می‌دیدن. ما الان اولا محبت به این سادگی نمیشه پیدا کرد، اینو بدونیم. این یه مقدار اندکی که ما محبت داریم اصلا توهینه، زشته به خدا. و فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، کسی ایمان داشته باشه شدیدترین محبت رو به خدا پیدا میکنه. ما که شدیدترین محبت رو نداریم، خیلی چیزا رو کنار خدا دوست داریم که یه دفعه اونا رو ترجیح میدیم، یه دفعه مقام رو ترجیح میدیم، یه دفعه مدرک رو ترجیح میدیم، یه دفعه رو دروازه رو اینقدر چیزا هست رو یه دفعه ترجیح میدیم. پس اصلا حرفشو نزن، محبت کم که اصلا زشت آدم ازش صحبت کنه. محبت به سادگی نمیشه پیدا کرد. محبت کم و محبت حساب نکن. هر چقدر محبت داری به خاطرش مغرور نشو. به خاطر چی مغرور نشم؟ به نیاز خودت نگاه کن. پس بهتره هم برای این که خودمون مغرور نشیم، خیال برامون نداره، هم برای این که دیگران احساس بی‌نیازی نکنن. خب آقا تو عاشقی دیگه، برو دیگه عاشقی، به من چی کار داری؟ ببینید، هم دیگران احساس بی‌نیازی نکنن، هم ما احساس غرور نکنیم. بهتر منطقی تر از دین با هم صحبت کنیم. دین یه امر ضروریه. قرآن کریم آیا این شیوه ما رو میپسنده؟ بفرمایید. قرآن شما مرور بفرمایید. جدا از این که آیات قرآن غالبا آیات اشغولانه ای نیست، 99% آیات داره ما رو به ضرورت ها میکشونه، ضرورت های دنیوی یا اخروی. جهنم پس چیه اینجا وسط؟ بهشت پس چیه؟ بهشت میذاره شما عاشقی کنی؟ اصلا بهشت میفهمی یعنی چی؟ نه، ما به خاطر بهشتش نمیایم. یا ابا عبدالله شما رو میخواد. ببین، شما باید بهشت رو دیده باشی اینو بگی. آخ ببین، میفرماید در روایت، دروغ که نمیگن اهل بیت، یک تار موی حورالعین رو در تاق دنیا آویزون کنن، حالا اثر نمیدونم چیش چجوریه نمیدونم، مردم از شدت شهوت میمیرن. شما فکر کنید آخر هنر خدا همینه؟ همین رهبوات شهوانی که تو دنیا گذاشته این آخر هنر خداست؟ آقا اصلا کلا ما این خدا رو قبول نداریم اگه آخر هنرش همینه که این مقدار لذت میتونه به انسان بچشونه. حالا تازه لذت مونده اون دنیا. بعضی اینقدر بعد قرآن میخونن به آیات بهشت خدا که میرسن، خب حالا اینا، حالا مسئله اصلا. آقا کجا داری رد میشی؟ ائمه و خدا دعا میکردن برای بهشت و حورالعین، شما چقدر با کلاسی. نکن اصلا هیچ سر در نمیارید، چی خبره؟ خدا با شهدا صحبت میکنه، تاجرانه صحبت میکنه. شما از کجای دفعی در رفتی عاشق شدی؟ میفرماد من جانتو میخرم در ازاش بهشت میدم. اه خدا نگود، ما که این حرفا رو نداریم، ما اصلا اومدیم برای شما عاشقی بکنیم. اصلا این ادبیات نداریم تو قرآن. قرآن آدمو ضروری بار میاره. مثلا عاشق تر از همه واقعا امام سجاد علیه السلام نیست؟ امیرالمومنین علیه السلام نیست؟ کیار آدم مثال ما این اسما راحت میبریم بر زبون. امیرالمومنین صدا میزنه لا یمکن الفرار من حکومتک، نمیشه از تو فرار کرد. به خدا قسم ادعیه رو من اگه یه روزی بیام اینجا برای شما دقیق ترجمه کنم، شما به من میگید که آقا شما یه مقدار میسی که بدت میاد از خدا و اهل بیتا. به من خواهی گفت آخر زیارت جامعه چی داریم؟ بفرمایید. آخر زیارت جامعه اون همه تقدیر کردی، تمنا، توسل، تحسین، آخرش میگه اهل بیت. اگه کسی از شما به خدا نزدیکتر بود من میرفتم اونجا. بابا زشت نگو اینو، چی گفتن نداره. حالا درسته، همه حرفای درسته که نباید گفت. آخرش صدا میزنی امام سجاد علیه السلام ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی،
خدای من اگه جای دیگه نرفتم، خب جای دیگه اگه برم جواب نمیدن به من. آقا امام سجاد، مثل که شما اصلا عاشق خدا نیستی، آقا کمی احترام نگردار. چرا میگی که من جای دیگه نبود اومدم اینجا؟ اگه یه کسی بیاد خواستگاری دختر ما بگه والله کس دیگه نبود، ما اومدیم سراغ شما، بیرونش میکنیم. اصلا ما فکر میکنیم این کلمات بی‌ادبانه است. یه چیزی تو ذهن خودمون همجوری ساختیم و داریم به سمتش میریم. این ادبیات عشقولانه خیلی غلبه کرده. ترس توهم هست و ترس غرور هست و ترس در واقع احساس بی‌نیازی دیگران. خب آقا پس ما محبت رو بذاریم که نه نه فدات بشم. شما عاقل باش، شدیداً از سر عقل به حب میرسی، از سر اضطرار به حب میرسی. اون وقت حبی که در اثر اضطراره، اون یک حب پایدار عمیق دیگه ادعایم نیست. غرورم ایجاد نمیکنه، غرور ایجاد نمیکنه، حب اضطراری. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با برخی از عرفای دیگه فرقشون اینه. برخی از عرفا رو نام نمیبرم، میگن ریشه حب لذت. علامه طباطبایی ریشه حب نیازه. شدت نیاز خودت رو به خدا ببین. آه این مسیر تربیتی ماست. تو بحث عقیدتی، تلقی زیادی عقیدتی داشتن از دینم گفتیم. قبل از اینکه عقاید رو شما معرفی کنی، نیاز انسان رو بفهم. تو بحث احکام ما باید بدونیم که ما نیاز داریم به اجرای احکام، نیاز واقعی داریم. تو بحث اخلاق گفتیم آقا فکر نکن یه موضوع اخلاقیه، نه یه موضوع مورد نیاز ماست. ما الان حجاب رو تو جامعهمون به عنوان یه موضوع اخلاقی معرفی کردیم. اصلا شغل حجابی خودش یه کلاسه، به عنوان یه نیاز معرفی نکردیم. خب بیجا کردیم. مثلا اخلاق یعنی چی؟ من نمیفهمم. حالا دیگه اون بحث دو روز در مورد این که ما زیادی اخلاقی نگاه بکنیم و حتی اخلاق رو معناش رو غلط تلقی بکنیم، یه کلماتی رو خدمت سروران خودم عرض کردم. امروز من این بحث رو اینجا تمام بکنم. خیلی صریح خداوند متعال می‌فرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. این یک آیه از قرآن نیست، این خلاصه ای از کل قرآنه. برای دنیای خودت می‌فرماید همه چی تو مشت منه، برای آخرتت که دیگه اصلا هیچ، به قول معروف می‌فرماید اونجا هر کی بیاد من بخوام ببخش، یعنی بخواد بره بهش، من باید ببخشمش. پرسیدن یا رسول الله شما هم همینطور هستید؟ فرمود منم همینطور هستم. شدت نیاز و اضطرار روش کار کنید، چه اشکالی داره؟ اصلا مخصوصا اینجا دانشگاه دیگه. دانش برای چی هست؟ دانش یه امر عشقولانه است یا درک طبیعت برای این که طبیعت ما رو له نکنه و ما بتونیم طبیعت رو له کنیم، موم کنیم، در دستمون در اختیار قرار بگیریم طبیعت رو. با دانشگاه با واقعیت در تماسه. دینی که میخواد برای دانشگاه معرفی بشه باید یه دین واقعی باشه، نه عقیدتی. نه عقیدتی به معنای مبالغ‌آمیز، نه اخلاقی به معنای مبالغ‌آمیز، نه احکامی به معنای غیر واقعی، فقط امر خداست تو به بقیهش کاری نداشته باش بدون توجه به واقعیت‌های وجود انسان، نه اشغولانه. ما اگر دین تو دانشگاهمون جا افتاد، دین تو جامعه جا میفته، و الا اگر یه قسمتایی هم دین تو جامعه جا افتاد که تو دانشگاه نبود، اون الکی ممکنه باشه، بی خیال. حالا من نمیخوام بگم دانشگاهیان سرآمد روزگاران، کسی دانشگاهی نیست آدم بی خودیه، نه نه اعوذ بالله. وقتی کشاورزی نمیدونم مأمور شهرداری برای جارو کردن خیابون، یا خیلی آدم با حسابی عاقل فهمیده، خدا شاهده نمیخوام بی احترامی کنم، ولی نوعا اینجوریه که افراد خوشفهم واقع‌گرا خب از مسیر دانشگاه زندگیشون عبور میکنه، نوعا اینطوریه دیگه. خب دین چی معرفی شده تو این جامعه. مثلا بحث حجاب میشه، بعضی از مسئولین دانشگاه‌ها در طول این 30-40 سال، خب من شاهدم دیگه، حالا 30 سال لااقل، میگن آقا دانشگاه هم مثل جامعه. یعنی چی جامعه باید مثل دانشگاه باشه؟ کی گفته دانشگاه مثل جامعه؟ بله، همون تلقی که جامعه از دین داره که تلقی اشتباهی هست، تو دانشگاه هم هست. حالا ما تونستیم تغییرش بدیم. و این اگر شما برگردید بگید آقا اینا خیلی هاش تقصیر خود شما طلب هاست، من که 100% قبول میکنم، از روز اول عرض کردم. اولین فرمایش مقام، اولین روز من یک فرمایش امام رو برای شما خوندم که حالا بعضی از دوستان نبودن اون دانشگاه، خیلی روز اول باز شدنش بود، روز اول ماه مبارک رمضان، که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که دانشگاه با علوم تجربی و حسی بیشتر معنوسه، حوزه با مباحث نظری. بعد فرمودن ادبیات حوزه و دانشگاه باید نزدیک به هم بشه، در هم ذوب بشه تا اسلام گسترش پیدا بکنه. اینو کمتر از یک سال قبل از رحلتشون فرمودن، ما این کارو کردیم. خانم پزشکا، خانم پرستارها توی اتاق عمل چرا دستشونو، حالا جدا از که میشورن، بعد دستکش، ماسک، حالا ماسک اونجا ویروس کرونا هم نبود، ماسک میزدن بندگان خدا، چرا این کارا رو میکنن؟ اون روزی که ما تلقی غلط زیادی اخلاق رو میزدیم، یادتونه عرض کردم این یک کار ارزشیه، یک کار واقعیه، خب بقیه دین هم اینجوریه، چرا ما این برداشت رو از دین نداریم؟ آدم میخواد خودشو تیکه تیکه بکنه از این اشتباهات فاحش. چرا این کار نمیکنی؟ اکسیژن میذاره، میگه این موقع عمل یه وقت دیدی نتونست مثلا عملش یه جوریه، اکسیژن نذار آقا، من عقیده میدم. آقا مگه عقیده یه قصه، بیا برو کنار، بچه مردم داره میمیره، اکسیژن میذاره دیگه، نمازم همینه دیگه، نماز رو چی معرفی کردن؟ نه عشق همه نماز، حالا الحمدلله در مورد نماز کسی اینقدر عشقولانه برخورد نمی کنه. نیازه، ما بلد نبودیم اینا رو توضیح بدیم، برخی از دانش ها تو حوزه نیست، کمتر در موردش کار شده. ولی شما بدونید، شما آدمای هوشیاری هستید، از دو سه تا آیه قرآن که کنار هم دیگه میگذارید فضا رو دستتون بیاد، من نتونم توضیح بدم، ولی شما بدون این جوریه. یه مثال عرض بکنم و عرضم تمام. انسانی همچین موجودیه، فرض بفرمایید من توی کوه برف یخبندون گیر کردم، حالا البته نمیدونم الان این مثال چقدر برای شما مفهومه، من تو دو جا تو کوه گیر کردم، یکی کوههای شمال تهران تو برف و بوران، دیگه راه برگشت نداشتیم، اتفاقا من مسئول گروه هم بودم و یه عده جوونا رو ازشون برده بودیم، خود منم همین جوون بودم دبیرستانی، خیلی هول برمون داشت که چی داره میشه و داشتیم صریحا یخ میزدیم، اصلا فکر نمیکردیم آقا در عرض 2-3 دقیقه یه دفعه هوای کوه اینجوری میشه. گفتیم برفه، میریم این کمیم برف بازی میکنیم و سرسره و اینا، در عرض چند دقیقه اصلا راه برگشت مسدود شد. حالا این درکی که من از بوران و سرما دارم و تو برف و یخبندان موندن به خودم مربوطه، ولی بر اساس همون مثال میزنم. یه بارم تو جبهه بود، تو جبهه های غرب، توی همچین شرایطی که مثلا اکثر ماشینا که بنزین نداشتن همه تو شهید شدن، اونایی که بنزین داشتن تونستن یه کمی روشن نگه دارن، بعضی هم که حالا قدرت بدنی داشتن، یه وضعی بود اصلا. خب توی بوران و برف گیر کردی، یخبندان، آخر یخبندان، یکی میاد میگه که آقا یه پالتو دارم تو خودش آب گرم داره، باتری گرم، آقا بده تو رو خدا، شبیه پالون حمار ممکنه، آقا بده پالونو، بده پالتو، نمیخوایم پالونو، بده از هرچی هست. الان ضروریه، پولشو میگیرم. آقا هرچی پول هست به خدا من خونه دارم تهران، زن مال شما اینجا به امضا میکنم. بعد پالتو رو میاره، ببینی زیباترین پالتویه که رنگش اینقدر زیبا، اینقدر با کلاس، تابستونم تو این پالتو رو بهت بدن حاضری خونه تو بدی باش یه عکس بندازی؟ تو که گفتی که پالونه که این اصلا از من یخم نمیزدم، اینقدر زیباست که بابا خیلی باله. پولش چقدره الان؟ 1000 تومن. بابا 1000 تومن که بگیر، تجارت پرسود. اصلا آقا این پالون باشه 1000 تومن، هم میرم پایین کود 10000 تومن میفروشمش. سود تجاری آخرشه، زیبایی آخرشه. بعد که میده میگه میدونی این پالتو رو کی فرستادش؟ که عشقت برات فرستاده. واقعا میگی آقا وسط کود داشتی یخ میزدی یه فی فضا اشغولانه هم شد؟ میشه یه همچین مثالی؟ دین اینه، پالتویه که اگه نپوشی یخ زدی مردی، میفروشنت، نیازم نداشته باشی، تجارت پرسودیه، اصلا خیلی عشق و خیلی زیباییه. ولی به قول علامه پایه رو نیاز قرار بده. اولیاء خدا عاشق خدان، بذارید روزه بخونم ببینید روزه های ما اوج معارف من. ولی پاشونو از پایه این عشق که نیازه بر نمی دارن. میگه نزدیک گودی قتلگاه شدم، دیدم صدای ناله ضعیفی از امام حسین میاد. ناله یعنی صدا میاد. دقت کردم چی میگه حسین، گفتم شاید اصلا طرف همینو نوشته ها، میگه گفتم شاید امام حسین داره ما رو الان نفرین میکنه. دیدم صدا میزنه خدایا یا غیاث المستغیثین، ای کسی که به فریاد خواهان میرسی، من حسینم تنها بی پناه آمدم. داره مناجات میکنه به خدا، بدهی های خودشو میشماره، کجایی آقا؟ بعدش هم زینب کبرا میاد کنار گودی قتلگاه. این حسین تنها یک عاشق دارد، آن هم زینب است. مدعی را گو مزن بیهود لاف عاشقی. زینب کنار بدن امام زمانش، شوخی نداره بحث نیاز، الان جای اشغولانه حرف زدن نیست. اولین کاری که کرد، خدایا این قربانی کوچک را از ما اهل بیت قبول کن. آقا چه خبر بارگاه الهی، چقدر تواضع نیازه، چقدر نیاز آدم یه ذره تو بازماندگانش هم عجب و غرور نباشه. این ارتباط، این چقدر زیباست این ارتباط. آقا از زیبایی دین بگو، ضرورت دین رو غرقش بشی زیباییشو میبینی، همون زیباست. نه اینکه ضرورت یک چیزیه، زیبایی یک چیز دیگه. ضرورت نیاز رو ببینی، عشق خود همونه. خدایا احساس ضرورت نسبت به حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا، نسبت به ظهورش، نسبت به ارتباط با حضرت رو در دلهای ما قرار بده. ما رو مقدم ساز ظهور حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا قرار بده. دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.